12/11/93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خوند به تبعیشون اصحاب شروع کردن به داستان این که اگر شک در اطلاق و تقیید باشد آیا قرینه عامه وجود دارد که از او استفاده اطلاق بشود یا نه؟ فرمودن بله، یه قرینه عامه هست و او قرینه عامه رو مقدمات حکمت گفتند. مقدمات حکمتی که تا حالا ما برای شما تعریف کردیم سه مقدمه شد. مقدمه اول این که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت با مقام اثبات با هم فرق داره. در مقام ثبوت تقابلش عدم و ملکه هست، اما در مقام اثبات تقابلش تضاد هست. مقدمه دوم این که احراز باید کرد که متکلم در مقام بیان است. این مقدمه دوم بود با تمام توضیحاتش که گذشت. و مقدمه سوم این که قرینه بر تقیید متصلا نباشد، چون اگر قرینه بر تقیید متصلا باشد دیگه اصلا اطلاق منعقد نمیشد. منفصلنم نباشد، چون اگر منفصلنم باشد نسبت به اون تقییدی که بل انفصال است دیگه اطلاق نسبت به او حجیت ندارد، چون نسبت به او تقیید شد. اگرچه اطلاق در اطلاقش برای بقیه مواردی که شک در تقیید داریم باقی است. این سه مقدمه رو خدمت شما عرض کرده بود. آقای آخوند مقدمه دیگری دارد که البته در کلام آقای آخوند مقدمه سومه، چون آقای آخوند مقدمه اولی رو که ما گفتیم ندارد. کلام رو شروع می کند از اینکه یک متکلم در مقام بیان باشد، مقدمه اولاش اینه که این مقدمه ثانیه ما بود. داستان تقابل بین اطلاق و تقیید رو طرح نکرد. مقدمه دومش مقدمه سوم ما بود که نسب قرینه متصلا و منفصلا نباشد. مقدمه سوم آقای آخوند که میشد مقدمه چهارم ما این است که آی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، به خاطر اینکه اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد این دیگه کلام مطلق نخواهد شد. این ستای اخیر را آقای آخوند مقدمات حکمت قرار میداد. خب ما نسبت به این قدر متیقنه در مقام تخاطب با آقای آخوند چه داریم؟ عرضی داریم خدمتشون. اون این است که قدر متیقنه که آقای آخوند می‌فرمایید در مقام تخاطب نباشد، این قدر متیقن از دو حال خارج نیست. ببینید، قدر متیقن، مراد از قدر متیقن این است که شما احتمال ندهید ثبوت حکم را برای بعض از افراد و اصناف و عدم ثبوتش را نسبت به بفرمایید که فرد یا بعض دیگری یا صنف دیگری. خب یعنی میگن حکم برای بعضی قطعا ثابت است و و برای بعضی معلوم نیست که ثابت باشد یا نباشد. به این میگن قدر متیقن. حالا تو مثالایی که میرسیم میزنیم معلوم میشه. این متیقنه در مقام تخاطب به حسب بفرمایید ظاهر دو قسم میتواند باشه. تارتن متیقنه خارجی است به مناسبت حکم و موضوع و مانند آن، بهش میگن متیقن خارجی. اخرى قسم دوم متیقن است از خود کلام و خصوصیاتش. این دومی میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. قسم اول قطعا مورد نظر آقای آخوند نیست، آقای طرخی. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که مثلا متکلم میگه اکرم عالمن، عالم عادل متیقن خارجی است. چرا؟ به خاطر اینکه متصور نیست که شارع وجوب اکرام رو بر مطلق عالم جعل کرده باشد. یعنی حتی عالم فاسق وجوب اکرام داشته باشد اما عالم عادل نداشته باشد. این رو شما نمیتونین بگوید که مطلق عالم وجوب اکرام دارد، عالم عادل ندارد. این میشه قدر متیقن خارجیش. اگر گفت اکرم عالمن، قطعا عالم عادل داخل در این است و شما احتمال عکس نمیدید که مراد عالم فاسق باشد و عالم عادل رو خارج کرده باشد.
اما این عکس ما نمیفهمیم. قدر متیقن هم نیست که اون که عادل است مسلم، اما دیگران ما شکل ما یه شامل میشه.
خیلی خوب، ما عرضمون در این است. وقتی شما قدر متیقن خارجی رو میخوام تعریف کنیم، قدر متیقن خارجی یعنی همین. وقتی که میگه فرض بفرمایید که این پولو بده به طلبه ها، خب طلاب سادات، خب شما مفروض نیست که شما بفرمایید که بده به طلبه ها، سادات رو خارج کرده است. خب طلبه سید غیر این که طلبه هست جز سادات هم هست. بنابراین به طریق اولا ترجمه میکنید حکم شامل حال طلاب سادات میشن. این قدر متیقن خارجی است. خیلی خوب، پس وقتی میگه این پولو بده به طلبه ها، به سادات هم شما میتونین بدین، چون اونا دوتا خصوصیت دارن، هم طلبه هن هم سیدن. پس به طریق اولا شامل حال اونا میشن تا اونایی که غیر سیدن. اکرم عالمن، خب تو همین مثال ولو مطلقه اکرم عالمن، یا عالمی رو اکرام کن، شما میتونید بگون که خب این اکرم عالمن چون اون اطلاق داره، هم عالمو میگیرد هم فاسق، درسته؟ لکن شما احتمال میدهید که مختص به عالم فاسق باشه.
اونی که اون برای ما نمیگیم.
آسان. اما این احتمال رو میتونید، تطرق دارد این احتمال که اکرم عالمن مختص به عالم عادل باشه. خیلی همین میشه قدر متیقن خارجی. قدر متیقن خارجی یعنی قطعا شامل حال عالم عادل میشه. خیلی خوب، اما عکسش نیست. یعنی شما احتمال نمیدین که عالم عادل رو خارج کرده گفته او رو نمیخواد اکرامش کنه، اما عالم فاسق رو اکرام کنه، این احتمال رو نمیدین، درسته؟ خیلی خوب، بنابراین این میشه قدر متیقن خارج. یعنی وقتی میگه اکرم عالمن، اینجا یه قدر متیقن خارجی وجود دارد که عالم عادل باشه، چون شما این احتمال رو اکرم عالمن اطلاق داره، اما این قدر متیقن هست و خارجی که اکرم عالم عادل باشه. چرا؟ چون شما احتمال نمیدهید حکم مختص به عالم فاسق باشه. این حکم یا مطلقه، یعنی هم میگه عالم عادل هم فاسق، هر دو رو اکرام که ظهور لفظ دون اطلاق. اما این قدر متیقن هست که مراد عالم عادل باشه و عکسش رو شما نمیتونین بگون که بگون آقا مراد عالم فاسق است، چون محتمل نیست که شارع اکرام عالم فاسق رو واجب بدانه اما اکرام عالم عادل رو واجب ندانه، این احتمال اصلا نمیره. بنابراین این میشه قدر متیقنه خارجی، درست شد؟ مراد آقای آخوند از قدر متیقنه در مقام تخاطب نباشد، این قدر متیقنه خارجی نیست. توجه میفرمایید؟ و الا اگر مراد این باشد قدر متیقن خارجی، هیچ وقت کلام شما اطلاق نخواهد داشت، چون همیشه شما یه چه دارید؟ این قدر متیقن همیشه شما مطلقه دون قدر متیقن خارجی دارد. توجه میفهمید؟ همواره این قدر متیقن خارجی در تمام اطلاقات هست. اگر مراد این قدر متیقن خارجی باشد پس دیگه اصلا شما کلام مطلق نخواهید داشت. وقتی که پسر به مادرش میگه برو برا من زن بگیر، توجه میفرمایید؟ این اطلاق داره، برو برا من زن بگیر، کسی رو تعیین نکرده است که. خب بلا فاصله مادره میگه هان دختر خالش ها میخواد، چون میخواد دختری خالش ها، بله چه کنن؟ یا دختر داییش ها میخواد، میگه قدر متیقن این است دیگه که این دختر خالش رو میخواد. و قدر متیقن برای مادر این است که دختر عمو و دختر عمش رو نمیخواد، چون اون آدم شمراشن. خب قدر متیقن اینه که اینا رو میخواد و اونا رو نمیخواد. حال کنه ای که پسرک بدبخت چی نگفت، گفته من زن میخوام. خیلی خوب، تعیین نکرد دختر خاله یا دختر دایی، ولی مادره این رو تطبیق میکند بر دختر خاله و دختر دایی. توجه میکنه تو همه اطلاقات این قدر متیقن خارجی هست، و وقتی تو همه اطلاقات این قدر متیقن خارجی باشد، اگر بنا بود این قدر متیقن خارجی عدمش جز مقدمات حکمت باشد، بنابراین شما هیچ دیگه اطلاقی نداشتید، همه اطلاقا از بین میره. پس قطعا مراد آقای آخوند اینقدر متیقن خارجی نیست. بیام خود آقای آخوند میفرمان قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ یه وقت فرض بفرمایید که سائلی سوالی میکند، سوالش مقید است، لکن متکلم جواب میدهد به یک جواب عام مطلق. توجه میکنید؟ مثلا سائل سوال میکند، میپرسد دم رعاف در صلات چه حکمی دارد؟ خون بینی، دم رعاف در نماز چه حکمی دارد؟ امام جواب میدهد لا بأس بالدم اذا کان اقل من الدرهم. او از دم رعاف پرسیده، درسته؟ لکن امام جواب چه داده است؟ مطلق داده است. کل اونی که تو سؤاله از اینجا معلوم میشه، یعنی از این جواب مطلق حکم مفروض سؤالم معلوم میشه. یعنی اگر دم رعافت اقل از درهم است، در صلات چیه؟ معفو. اما اگر اکثر از درهم است، نه. با این حال امام مورد سؤال رو به خصوصه جواب نداده، با یک قاعده کلی جوابشو داد. از اون قاعده کلی حکم مورد سوالم چه میشه؟ معلوم میشه. کلام این است که آیا خب اینجا قدر متیقنه در مقام تخاطب هست. شما میگون چی؟ شما میگون آقا سائل سوال کرده از دم رئاف، پس قدر متیقنه از این که امام فرموده اند که خونه اقل از درهم لا بأس به در صلات، پس او دم رئاف است. چون سوال سائل چیه؟ دم رئاف است. میشد این را گفت؟ یعنی این میشه قدر متیقنه در مقام تخاطب. ترجمه فرمایید. این قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود دارد یا سؤال سائلی باشد یا موردی باشد که امام نسبت به اون مورد، سؤال سائل نیست اما امام نسبت به اون مورد دارن فرمایشی رو میفرمان، اون چیزی که شما میگون بشه تو آیات شأن نزول. خب لیکن نسبت به مورد دارن میفرماین، اما نسبت به مورد جواب کلی است. سوال آقای طرقی قبل از درس، اگر ما جواب بدهیم که و صلح خیرون، راست شد؟ و صلح خیرون، خب این آیه شریفه رو تطبیق کنه کسی بر این مورد سوال آقای طرقی، خیلی خوب، و صلح خیرون یه قاعده عامه دیگه، میگه به جای اینکه دعوا کنیم مصالحه کنیم بهتر است. حالا یه قاعده عامه، شما این قاعده عام رو دارید تطبیق میکنید تو مورد سوال ایشون، آیا این قاعده عام که نسبت به مورد سوال ایشون، حالا چه سوال باشه جواب بدیم و صلح و خیرون، چه سوالی نیست تو یه مورد خاص گفته بشه و صلح و خیرون، آیا این و صلح و خیرون مختص میشد به همون مورد خاص؟ قدر متیقنش اوست، درسته؟ اما آیا میتونید شما اختصاصش بدین به همون مورد؟ واضح هست که نمیشه. اگر اینجور شما بخن مشی بکنید، عمده روایاتی که در باب کتاب صلات و کتاب طهارت دارید همه این روایات اسکار میفته، چون در تمام اونا، حالا تمام یعنی در بیشتر روایاتی که در کتاب طهارت و صلات دارید و در بقیه کتابای فقهی فرق نمیکنه، حالا این دوتا بیشتر است سوال جواب، به خاطری که محل ابتلای همه مردم، همه میخواستن طهارتشون رو تحصیل کنن، ثم هم میخواستن نمازشون رو بخونن، در نتیجه هی سوال و جواب در موردش زیاد است. بقیه یه مسائل مثلا زب سید اینا کارای افراد خاصی بوده، پس سوال و جواب توش کمتره، اما نماز عمومیت داره دیگه، همه مسلمان ها باید نماز بخونن، همه باید طهارت از حدث و چه داشته باشن؟ خبث داشته باشن برای نمازش. برای این عام مورد ابتلای همه است، ولی زیاد سوال داره زیاد. در تمام اینا سائل از اون مورد خودش سوال کرده و امام در بسیاریش جوابش عامه. توجه میکنید؟ امام جوابش عام است. خب اگر بنا باشد که ما بگم که این سوال با این که امام به نحو مطلق جواب داده است، اما این قدر متیقنش اینه که پاسخ اون سواله، بنابراین باید حمله بر اون سوال بشه. اصلا شما کتاب صلات و کتاب طهارتتون بسیاری از مسائلش ورچیده میشه دیگه،
که با قاعده مورد مخصص نیست، درسته؟
احسنت. خب پس همون قاعده رو که شما آوردی، مورد مخصص نیست، شأن نزول مقید نیست، مخصص نیست، سوال نمیتواند مانع از اطلاق جواب بشود. توجه میکنید؟ همون را که شما میگون یعنی همین، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب اعتبار ندارد. چرا نمیشه؟ کل عام قابل چیه؟ تخصیص. کل اطلاق قابل تخصیص. بله مادام که نیمده. بله اما الان که دیگه اومده، اینی که شما میگون مال اونا هست که در عصر ائمه بودن، نه مال ما. خیلی خوب، الان وقتی که کسی رسید به این که دم اقل از درهم معفو است در صلات، ولو سؤال از دم رعافت، اما حکمی داد که معفو دم اقل از درهم هر چه که باشد در صلات معفو است اگه از خود مصلی است. درست شد؟ ببینید، بله دم رعاف مال خودشه، درسته؟ بنابراین اگر خون من ریخته به لباس شما، شما دیگه با اون نمیتونید نماز بخونید. دم رعاف مال خود فرده، از خون خودشه، اون معفو است. خیلی خوب، حالا آیا دم انسان دیگرم اگر لباس شما باشه، آیا اونم معفوه یا نه؟ اینو ببینیم. مضافاً به این که اطلاق، هر اطلاقی قابل تأکید به دماء ثلاثه غیر خورده است، که اگر دماء ثلاثه به اندازه سر سوزنم باشد عفی درش نیست، این اشکالی ندارد. پس ملاحظه فرمودید که داستانی که آقای آخوند می فرمایند که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، اولا مراد قدر متیقن خارجی نیست، چون در همه اطلاقات وجود دارد، بنابراین اصلا ما اطلاق نخواهیم داشت. و مراد قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی اگر سؤالی سائل کرد یا مورد فرمایش امام، تجربه تمام قواعد فقهیه ای که شما در میارید در یه مورد خاص امام قاعده فقهی رو تطبیق کرده، اما شما از اون مورد خاص چی کارش میکنید؟ توسعه میدید. خود داستان استصحابی که شما تا گاو و ماهی استصحابو میبرید جلو، توجه میفرمایید در موضوع، در حکم، علا قول اون کسانی که استصحاب در حکم رو معتبر میدونن، بفرمایید تو تمه این موارد شما استصحاب رو میبرید جلو، چهار تا روایت هست که سه تاش مال زراره است و بفرمایید که تو همین باب طهارت است. خیلی خوب، دم رعاف است و طهارت است، دم بله و لباسش و اینا، شما اینا تو گاو و ماهی میبرید جلو. اگر بنا بود که مورد سوال مخصص باشد، اینا اختصاص دارد به همین موارد سوالی که کرده. بنابراین با عرض معذرت خدمت آقای آخوند میگم، آقای آخوند قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست، و شاهد بر این است که خود آقای آخوندم در فقه اینجور مشی نکرده است، یعنی اونم مثل بقیه فقها تمام این روایات رو حکم به اطلاق میکنه، ولو سائل سوال کرده از یه مورد خاص، اما وقتی جواب امام مطلق است، خود آقای آخوندم اونو مطلق گرفته است، با اینکه قدر متیقنه در مقام تخاطبه. یعنی خودشون در فقه با آنچه که در اصول فرموده اند در کتب فقهیشون پایبند نیستند و هیچ فقیهی پایبند نیست. توجه میکنه؟ پس مقدمه چهارم ما که مقدمه سوم آقای آخونده است، قدر متیقنه در مقام تخاطب، او رو بگذارید کنار، او هیچ اعتباری ندارد، ولو قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود داشته باشد مانع از اطلاق کلام نیست. درست شد؟ چند تا؟ سه تا مقدمه تا حالا برادون گفتیم. آقای آخوندم سه تا مقدمه گفتن، لیکن گفتیم ما یه مقدمه اولی اضافه داریم که آقای آخوند قبول ندارن و اون تقابل بین اطلاق و تقیید است. این آقای آخوند نگفتن. به جای این آقای آخوند قدر متیقنه در مقام تخاطب رو فرمودن. قدر متیقنه در مقام تخاطب رو که اشکال کردیم، گفتیم اعتباری ندارد. شد سه تا مقدمه. بیان ببینیم این سه تا مقدمه رو میشد جمعش کرد، یکیش کنیم. و اما مقدمت الاولا، داستان تقابل بین اطلاق و تقیید. تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت فرمودن تقابل تضاد است. در مقام ثبوت اطلاق و تقیید امران وجودیان، درسته آقای سعادت؟ امران وجودیان لا یجتمعان و لا یرتفعان، و بنابراین تقابلشون تقابل تضاده و لذا در مقام ثبوت اهمال وجود ندارد، یا اطلاق یا تقیید. و اما در مقام اثبات، تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات میشد که تقابل عدم و ملک. اون جایی که مولا میتواند کلام رو تقیید کند و تقیید نکرده است، اون میشه مطلق. این تقابل عدم و ملک. خب ما میگم این چه ربطی دارد، داستان تقابل چه ربطی دارد به اطلاق و تقیید؟ خیلی به فرض که این درست باشه، بپذیریم، ربطی ندارد به این که ما ببینیم آیا یه لفظ مطلقه یا مقیده، و لفظی که شک داریم آیا این اطلاق دارد یا ندارد چه خاصیتی دارد. ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو در مقام ثبوت بدانیم، حالا این لفظ مقام اثبات، و هاکذا در مقام اثبات هم چه دخالتی دارد. ما این لفظی است به کار رفته است، ظهورش اطلاقه، الان شک میکنیم آیا مطلق هست یا نه. تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه باشد، تضاد باشد، تناقض باشد، هر چی که میخواد باشد، تباین باشد، هر چی که این تقابل میخواد باشه باشه، کاری به ما نداره. ما الان یه لفظ شک کرده ایم، مطلق است یا مقید. تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت و اثبات چه انتاج عملی دارد که ما این لفظ رو حمله بر مطلق کنیم یا نکنیم؟ پس مقدمه اولا یه بحث علمی است، لکن تو ما نحن فی انتاج نمیدهد. توجه میفهمید؟ این مال مقدمه اولا. پس مقدمه اولا رو به کلی بگذاریدش کنار، و لذا آیا آخوندم ذکرش نکرد، و لذا جز مقدمات حکمت آیا آخوند این مقدمه اولا رو اصلا متذکر نشده که ما گفتیم. چرا؟ چون تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت یا اثبات چه ربطی دارد به این که شما شک در لفظ دارید آیا این لفظ مطلق است یا مقید. بنابراین اینو بگذاریدش کنار، این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه چه بود؟ متکلم در مقام بیان است. خب اینم که مفروض کلام گفتن، اگرم شک کردیم جایی متکلم در مقام بیان هست یا نه، میگم چی؟ میگم متکلم در مقام بیان است. توجه میفرمایید؟ خب این مقدمه ثانیه ای بود که گفتیم، اینا داشته باشید باش کار داریم. این میتواند که صحیح باشد، اینا داشته باشید. بیام سر مقدمه سوم. مقدمه سوم این بود که قرینه‌ای بفرمایید که بر تقیید لا متصلن و لا منفصلن ذکر نشود. خب اینم که پر واضحه، اگر قرینه بر تقیید متصلن باشه که دیگه اطلاق نیست. اگر گفت اکرم عالمن عادلن، دیگه اطلاق نداره. ای که واضحه. و ها کذا اگر گفت اکرم العلماء ثم با فاصله به نحوه انفصال گفت لا تکرم الفساق منهم، خب بازم معلوم میشه تغییر خورده است و دیگه اطلاقی در اون موردی که تغییر خورده وجود ندارد. خب اینم که توضیح واضحاتی در جمعه ما اینا دیگه شما به عنوان یه مقدمه اخذ میکنید، این دیگه مقدمه نیست. خب اگه قید خورده که تغییر خورده که دیگه مطلق نیست که، در جمعه میفرمون این مقدمه نیست. خب تغییر خورده بود میمونه مقدمه چهارم که سوم آقای آخون بود که داستان قدر متیقنه در مقام تخاطب، اونم که گفتیم اصلا اعتبار نداره. پس از این چهار مقدمه ای که گفتیم، چهارمی که گفتیم اصلا اعتبار نداره، سومی توضیح واضحات است. خب اگه شما مطلق دون قید متصل دارد که دیگه مطلق نیست که، دیگه شما شک نمی کنید که مطلق است یا نه. قید منفصل هم اگر دارد بازم دیگه مطلق نیست. لااقل این است که با اون قید منفصل نسبت به اون تقییدی که شده دیگه مطلق، دیگه شکی نداریم که مطلق است دیگه، قید خورد دیگه. ترجمه فهم. پس مقدمه سوم هم توضیح واضحات، مقدمه اولام ربطی ندارد تقابل بین اطلاق و تقیید به داستان ما، بنابراین فقط بموند یه مقدم. کدوم؟ مولا در مقام متکلم در مقام بیان باشد. خیلی خوب، حالا ما میخوام خدمت شما بگم اصلا ما به این مقدمه بفرمایید که ما متکلم در مقام بیان باشد به اینم احتیاج نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشد ما گفتیم اسم جنس برای چه وضع شده؟ اسم جنس وضع شده برای ذات ماهیت. ذات ماهیت گفتیم چیست؟ گفتیم همون چیزیست که تمام انقساماتی که شما برای ماهیت میکنید تمام بر اون ذات وارد میشه. یعنی هر چه ماهیت رو تقسیم کنید اون ذات رو شما تقسیم دارید میکنید، اون ذات سر جاش هست. وقتی اسم جنس ذات ماهیت است، خیلی خوب، این ذات ماهیت خود به خود چه دارد؟ خود به خود اطلاق دارد، خودش اطلاق دارد. ذات ماهیت تمام انقسامات رو چی میگیره؟ شامل میشن. بنابراین ذات ماهیت خودش اطلاق دارد. تعجب کردید؟ لازم نیست شما با مقدمه ی حکمت که مولا در مقام بیان است یا مقدمات حکمت که آقایون فرمودن شما این اطلاق را درستش کنید. تعجب میکنید؟ ببینید مثال میزنم که مطلب برای شما روشن. به عنوان مثال مناقشه‌ام در این مثال نکن. آب وقتی ریخ لازمه شما هلش بدین بره؟ خودش میره دیگه. آب خودش سریان و جریان دارد. شما اگه آب تو رودخونه نداشته باشی سریان و جریانی نیست. اگر آب تو رودخونه داشته باشین لازم نیست کسی هلش بده، خودش سریان و جریان دارد. داستان اطلاق هم همین جوره. شما مقدمات حکمت رو نمیخواد بیارین بذارین پشت اطلاق تا اطلاق از توش در بیاد. اطلاق یعنی سریان، یعنی جریان. خیلی خوب، وقتی گفتیم اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت، خب این ذات ماهیت خودش سریان دارد، خودش جریان دارد. ذات ماهیت نمیشه جلوشو گرفت. هر جا این ماهیت باشد ذاتش هست. در تمام انقسامات این ذات محفوظه و الا اون انقسام بر این ماهیت نیست، بر یه ماهیت دیگه است. توجه میکنید؟ بنابراین سریان و جریان در جمیع افراد ماهیت این ذاتی ماهیته. یعنی که شما همین که ماهیت رو داشته باشید بگون آقا این اسم برای این ماهیته، گفتین عالم یعنی عالم، تموم شد، تمام مصادیقش رو میگیره. فاسق باشد، عادل باشد، زرد باشد، سفید باشد، سیاه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، پیر، جوان، بفرمایید کوتاه، بلند، هر چه که باشد میگیردش. درسته؟ خود لفظ ببینید این اطلاق عینه سریان و جریانه. وقتی که خود اسم جنس، خود ماهیت، وقتی گفتیم اسم جنس برای ذات ماهیت وضع شده، سریان و جریان در افراد ماهیت ذاتیشه. نمیخوام ما این از خارج بهش وارد کنیم، خود به خود تمام مصادیق رو میگیره. تجاور مودی؟ بنابراین ما برای استفاده اطلاق نه مقدمات حکمت میخواییم، نه حتی مقدمه حکمت که گفتیم فقط مولا در مقام بیان باشد، هیچ کدومش رو احتیاج نداریم. خود اطلاق یعنی سریان و جریان. شما یارود خونه دون آب ندارد، خب وقتی ندارد جریان و سریان هم ندارد. اما اگر آب داشت خودش جریان و سریان داره. شما یا اسم جنس ندارید، یا اگر اسم جنس دارید خود اسم جنستون چه داره؟ سریان و جریان داره. احتیاج به مقدمات حکمت داره. حالا اساسه میریم جلو. خیلی خوب ببینید، ما میخوام به شما بگم داستان اطلاق ظاهر لفظ است. مولا در مقام بیان باشد ظاهر کیه؟ لافظ است. اطلاق مال لفظه، نه مال لافظ. مال متکلم نیست اطلاق، اطلاق مال لفظه. لفظ شماست که مطلق است یا مقید. درسته؟ خب لفظ شما حالت متکلم رو میایید قرینه میگیرید برای ظهور لفظ. خب لفظ یا این ظهور رو دارد یا ندارد. توجه میکنید؟ این لفظی که گفته شده تو رادیوی آمریکا باشد همین ظهور رو دارد، در رادیوی جمهوری هم باشد، جمهوری اسلامی هم همین ظهور رو دارد. لفظ که ظهورش به لافظش عوض نمیشد که. عوض میشه؟ عوض نمیشه. بنابراین اطلاق مال ظهور لفظه، لفظ شما یا مطلق است یا نه. بنابراین ما اصلا مقدمات حکمت را احتیاج نداریم. بعد این که مبنای ما شد که اسم جنس وضع برای ذات ماهیت است، ذات ماهیت خودش سریان و جریان ذاتیشه، نمیخواد شما سریان و جریان رو بهش هدیه کنید، خودش ذاتیشه. خودش ذات ماهیت هر جا باشد سریان و جریان داره، یا نیست یا اگر باشد سریان و جریان داره. شد صبر کنید. گفت اللهم بیر بیر، آروم آروم. ما بفرمایید که فعلا کلام اینه ماهیت. پس ببینید تا الان داریم میگم ما اصلا احتیاج به این فرمایشات نداریم. آقایونی که گفتند ماهیت وضع شده برای لا به شرط قسمی یا برای لا به شرط مقسمی، بله اونا باید که سریان و جریان رو اثبات کنه. ما که نه، اینا نگفتیم. ما گفتیم اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت. اسم جنسی که وضع شده برای ذات ماهیت، ذات ماهیت خودش سریان جریان داره، همه جا جاری میشه، مگر اینکه این ماهیت نباشه. خیلی خوب، اکرم عالمن، همه ی عالم ها رو میگیره. مگه اینکه شما گفتید آقا این اصلا جاهله؟ خیلی، این اصلا داخله در ماهیت علم اینجا تحقق نداره. خب اینو نمیگیره، واضحه. اما اگر عالم باشد، اکرم عالمن او رو میگیره. حالا اگر شما میخواید فساق و خارج کنید، بفرمایید که نهات رو خارج کنید، هر کی دیگه رو میخواید خارج کنید، باید ماهیتتون رو چکار کنید؟ غیب بسه، با تغییر خارجش کنید، و الا اطلاق وجود داره. رو عرض ما اصلا داستان جریان و سریان ذاتی ماهیت است. خیلی خوب، حالا اگر یه جایی شما شک کردید آیا اینجا این ماهیت جاری و ساری است یا نه، یعنی میگم ذاتیشه، حالا لو فرض یه مورد خاصی شما شک کردی، اگر ذاتی شد دیگه شکی هم نداره. اگر جریان و سریان ذاتی ماهیت شد، یا ببین شما نمیشد که نمک داشته باشید شور نباشه، نمیشد روغن داشته باشید چرب نباشه، آب داشته باشید تر نباشه، نمیشد که ذاتیشه. توجه فرمودید؟ بنابراین ذات ماهیت جریان و سریان. خیلی خوب، پس این داستان ذاتیش، وقت ذات ماهیت جریان و سریان است، هرگاه شما ماهیت داشته باشید جاری و ساری است، هیچ شما شکی وجود ندارد. آب باشه خیز، تمام. ماهیت علم باشد، اکرام واجب میشد برش. اگر شما نه تقیید میخوان، باید قید کنید، اشکالی نداره، میتونید تقییدش کنید، و الا تقییدی نباشد در کلام، ماهیت علم لزوم اکرام پیدا میکند. توجه میکنید؟ هر جا که تحقق داشته باشد. بنابراین حتی فرض شک کشم، بله مشکل میشد دیگه. مثل اینه که بگون ما شک داریم یه نمکی یه شعوره یا نه، تقریبا یه همچه حالتی پیدا میکن. حالا لوفورز یه جایی لوفورز شما شک کردید، آیا این اطلاق دارد یا نه؟ مثلا نسبت به مجوس در باب دیات یه روایت داری، سندش هم معتبر است، از مولا الموالی امیر المومنین علیه السلام، که امیر در زمان خلافتشون، روایت اینجور میگه، قد الحق المجوس به اهل الكتاب، ملحق فرمودن امیر مجوس رو به اهل کتاب، و از اونا جزیه گرفتن. پس اولا معلوم شد اهل کتاب به ذات یهود و نصارا، مجوس اهل کتاب الحاقی هست که امیر اونا رو ملحق به اهل کتاب کرد، و لذا فرمودن ازشون جزیه بگیرید، اگر میخوان باقیه بر دینشون باشن ازشون جزیه بگیرید. خب ما اینجا شک میکنیم، قد الحق امیر المجوس به اهل الكتاب، آیا این الحاق فقط در مورد جزیه است یا این الحاق اطلاق داره؟ یعنی ما اگر بفرمایید که در داستان نکاحشون هم جاری، یعنی ما میشد زن زرتشتی را حداقل دیگه علی القول الجمیع نکاح چه کنی؟ مجوسیه رو نکاح موقتش کنی.
همین جهت آقا زنده میشه چقدر متقن الهاشون در زیزتون موارد.
احسن. ما آیا میشود همین مورد همینه دیگه. آیا اونایی که میگن اهل کتاب طاهرن، طهارت ذاتی دارن، لعله و الاقوا، آیا پس مجوس هم طهارت ذاتی دارن؟ توجه میکنید؟ خب این اطلاق اینجا شک کردی. آیا این اطلاق وجود دار؟ آیا دیه اهل کتاب اگر کسی که 800 درهم است، آیا این 800 درهم شامل حال چی؟ شامل حال مجوس هم می شود؟ یا اونا رو کشتن؟ نه اصلا دیه ندارد. توجه کردید؟ اینجا شما اگر شک کردید، خب شما میگون قد الحق الامیر مجوس به اهل کتاب، میگون این اطلاق داره. چرا؟ چون مولا در مقام بیان است، وقتی امیر ملحق به اهل کتاب کردند، ثم فرمودند حالا که اینا ملحق به اهل کتاب شدند ازشون جزیه بگیرید. پس بنابراین تمام احکام الحاق جاری می شود. اهل کتاب هر حکمی دارند، مجوس هم الکلام تمام اون احکام در مورد مجوس هم جاری است. لو فرض اگر یه جایی شما شک کردید، بله مقدمه اول را مقدمه دوم ما بود و مقدمه اول آخوند که مولا در مقام بیان است او جاری می شود. و الا اگر داستان الحاق در همه امور نبود، فقط جزیه بود، امیر می گفتن جزیه ازشون بگیرید، دیگه الحاق به اهل کتاب نداشت. وقتی ملحق به اهل کتاب کردن، یعنی اینا را هم جز اهل کتاب بدانید. وقتی جز اهل کتاب دانستید، بنابراین جمعی احکام اهل کتاب در موردشون جاری است و بنابراین نکاح دخترک مجوسیه هم نکاح موقتش جایز است، ملحق به اهل کتاب میشد دیگه. توجه میفرمایید؟ خب چیز جرأت میخواد. بنابراین نه دیگه، اتفاقا آقایون اینو تو کتاب دیات ذکر کرده، تو دیات، و لذا اونجا میگد که، یعنی خود این راوی معلومه این استفاده میکنه که پس دیه اینا چقدره؟ 800 درهم است. خب دیه اهل کتاب و از این روایت استفاده میکنه، میگه پس دیه شون 800 درهمه، الحاق شدن، در حالی که مورد الحاق جزیه بود. مورد الحاق که دیه نبود، که مورد الحاق جزیه بود. الحقهم فی الجزیه. خب معلوم میشه مورد را چه کرده؟ الغا کرده. میگه پس، یعنی پسش آقای طرقی به وقتی میخورد درست میشد تو دیه، که این که روایت تو کتاب دیات، که الحاق مورد جزیه مخصص نباشه. اگر مورد جزیه مخصص بود، اینا باید تو کتاب جهاد میورد، تو احکام جزیه، تو کتاب جهاد میگفت بله داستان اهل کتاب جنگ شد چه شد، اینا میخوان بر دینشون باقی باشن ازشون جزیه بگیریم. اینا تو دیات آورد، و بعد که تو دیات آورده میگه پس بنابراین دیه اونا چی؟ 800 درهم دیه اهل کتاب هست. خب مورد که جزیه است، کجا دیه است توش در آورد؟ معلومه مورد رو مخصص نگرفته که داره دیه را از توش در میاره. توجه میکنه وقتی مورد مخصص نیست، دیه از توش در میاد، خب نکاحش هم در میاد، طهارتشون هم در میاد اگر کسی قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب باشه. بنابراین عرض ما اینه آقا، لو فرض اگرم جایی شما شک کردید که شک نمیشه. به فرض یکی وایساد گفت آقا شک داری، آیا مولا در مقام در اطلاق شک داریم یا نه؟ میگم خیلی خوب، تنها و تنها قرینه ای که شما به درد دون میخوره، مقدمه ای که به درد دون میخورد، مقدمه ثانیه ما اولای آخوند است. مولا در مقام بیان باشد، احراز این که مولا در مقام بیان است، این احرازم که آقایون فرمودن به اصل چی؟ به اصل اوغلایی حاصل است. گفتن هر متکلمی که حرف میزنه در مقام بیانه، بلا بی خودی که نمیرد رو منبر بشیند، که بی خودی که شروع نمی کند یه مصاحبه رو کردن، یه کتاب رو نوشتن، یه حرف رو زدن، پس در مقام بیان مطلبی است. غافل که نیست، نائم که نیست، مست که نیست که شروع کند چرت و پرت گفتن، یه مطلبی رو میخواد منتقل کند. غایت الامر اگر شما اصرار کنید، پافشاری کنید رو بقیه مبانی، نه رو مبنای ما که ذات ماهیت است، که اطلاق و جریان و سریان ذاتی است، رو بقیه مبانی اگر شک کردید، یه مقدمه حکمت و ما میخواییم و اون احراز کنیم مولا در مقام بیان است و اینم که فرمودن به اصل اوغلایی احراز میشد. بنابراین فضلکت الکلام، مختصر اجمال مطلب، الحاصل این که ما بفرمایید اصلا مقدمات حکمت نمیخوام، جریان و سریان که اطلاق باشد ذاتی ماهیت است. وقتی گفتیم اسم جنس وضع شده برای ماهیت، اون اطلاق و جریان و سریان ذاتیش، اصلا پس مقدمات حکمت ما احتیاج نداره. علی فرض که رو بقیه مبانی یا یه جایی خودمونم احتیاج داشته باشیم، مقدمات حکمتی در کار نیست، یه مقدمه بیشتر نیست، با این که شما احراز کنید مولا در مقام بیان است. وقتی احراز کردید مولا در مقام بیان است، اطلاق دیگه جاری میشد. و صلی الله علی محمد و آله. بیا